بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به قاعده طهارت. سؤالی که درباره این اصل مطرح است این که آیا این اصل از اصول عملیه است یا نه از اصول عملیه نیست. تقریبا در این باره دو قول شاید باشد، که این اصل قاعدتون مثل سایر قواعدی که در اصول هست و مقدمه قرار میگیرد از برای استنباط، این هم اونچنان باشه، و یا نه قاعده اصولی نیست، قاعدتون مستقل. در اینجا عرض شد که صاحب کفایه می‌فرمود بر اینکه ابتداعا این عرض کنیم، اونچه را که به نظر می‌رسد که این اصل اصولی باشه، فرقی بین این و قاعده حل ما نمی‌بینیم. قاعده حل را قبول دارند، بر اینکه کل شیء لک حلال، این قاعده اصولیه. ولیکن قاعده طهارت که در شبهات حکمیه هم جاری میشه، مثلا عرق جنب من الحرام، یا عرض شود که از این قبیل مواردی که احتمال این هست که نجس باشه، این قاعده جاری هست در اونها. یا الماء المسمم کرن، الماء النجس اذا سمم کرن، این آیا نجس یا طاهر؟ این خب بحث طهارت و نجاست، استدلال هم میشه به این. خب ینبغی این که این از مسائل اثبات که اصولی باشد، ولیکن صاحب کفایه میفرماد بر این که نه، فرق است بین این دو، بین قاعده حل و بین اصالة الطهارة. ما الفرق بینهما؟ فرق این است که قاعده حل در تمام ابواب فقه جاری است. در تمام ابواب فقه از اول تا آخر حلیت و حرمت مطرح است. و اما اصالة الطهارة نه، محدود به طهارت و نجاست، و این مقدار محدودیت اون را خارج میکنه از مسائل علم اصول. ولیکن جواب این بیان این است به این که اگر بنا شد اختصاص سبب بشه، خیلی از مسائل باید خارج بشه. مثلا بحث میکنیم نهی در عبادت آیا موجب فساد هست یا نیست. خب این مخصوص باب عباداته، ولیکن شما میگید این از اصول عرشبت که عملیگی است. ملاک در اصل بودن و در اصل بودن عرشبت که داخل بودن در علم اصول، وقوعه فی طریق الاستنباط فی الجمله، همین مقدار که واقع بشود در طریق استنباط کافیه، لازم نیست که در تمام ابواب این چنین باشه. ولو در بعض ابواب وارد بشود مانعی نداره. فیتلخص به این که ما میتوانیم این قاعده را عرض شود که این چنین بگوییم که جزء مسائل اصولی است و این که بحثی در او نشده، عنوان نشده مستقلن، جوابش را استاد میداد برای اینکه چون یک قاعده مسلمی است و هیچ در او تشکیک نیست، از این جهت مطرح نشده، نه اینکه جزء اصول نباشه. در اینجا یک توهمی به وجود میاد از برای اشخاصی که میخواهند بگویند قاعده طهارت جزء عرض شود که اصول عملیه نیست، و اون این که بحثشون این است که طهارت و نجاست از احکام شرعیه نیست، از امور تکوینیه است، از امور تکوینیه است. چون از امور تکوینیه است، امور تکوینیه بحث از اون تناسبی نداره با علم و اصول. این سر جای خودش باید بره و بحث از این جهت بشه بر اینکه نجاست و طهارت از امور تکوینی چه اثری داره در امور تکوینی. به این مناسبت بگوییم که نه، این از جزء مسائل اصولی نیست، چون طهارت و نجاست از عرض شود که امور تکوینیه. استاد اول یک جوابی میده، میگه برای اینکه مرادتون از اینکه امور تکوینی است یعنی نجاست و طهارت احکام شرعیه له ملاکات تکوینیه، اگر این مراد باشه که خامه احکام شرعیه حکم شرعی له ملاک تکوینی، نه این مراد نیست، بلکه مراد این است که خود طهارت و نجاست موضوع خارجی باشه. جواب این را هم صاحب کفایه در حاشیه میخواد بده و هم عرض شود که استاد میخواد جواب این را بدهد. در حاشیه کفایه، در تعلیقه کفایه، جوابی که صاحب کفایه میده قابل دقته. قال فی حاشیه کفایه: لا یقال ان قاعده الطهاره مطلقا تكون قاعده في الشبهه الموضوعيه فان الطهاره والنجاسه من الموضوعات الخارجيه التي يكشف عنها الشرع، از موضوعات خارجیه، ولذا ما این جزء مسائل اصول قرار نمیدیم. ایشون میگه لا یقال، این حرف نگو. چرا؟ فإنه یقال اولا نمنع ذلک، اولا ما منع میکنیم که طهارت و نجاست از امور تکوینی باشه. بل انهما من الوضعیت الشرعیه یا الموضوعیت الشرعیه، احکام شرعیه است. این تکه را ملاحظه کنید: ولذا اختلفنا فی الشرایع به حسب المصالح الموجبه لشرعهما. میگه اختلاف مذاهب داریم در طهارت و نجاست، یعنی ممکنه یهودی ها یه چیز را نجس میدونستن، در شرعشون ما پاک میدونیم. این کلی داره میگه، این فحص میخواد. مسیحی ها یک چیزی را پاک میدونستن، ما نجس میدونستیم. این معنیش اینه که از امور تکوینی نیست. به جهت اینکه از امور تکوینی، خب اون دیگه معنا نداره که تغییر کنه. پرتغال پرتغاله، چه در اسلام، چه در مسیحیت، چه در یهودیت، پیش همه پرتغال پرتغاله، انار اناره. اونی که تغییر میکنه، اونا میگن نجس، ما بگیم پاک، ما بگیم نجس، اونا بگن پاک. این دلیل برای این است که عرض شود از امور تکوینی نیست، این توهم غلطه که ما معنا کنیم. و ثانیا
الان خنزیر همین جور نیست؟
بله خنزیر
بله.
خنزیر دشونا پاکه؟ خیلی خوب، بله. حالا خنزیر دشونا یعنی مذهبیان پاکه یا عملا پاک میدونن؟ خب حلال میدونن، میخورن ولو نجس نه، این دلیل نمیشه. اگر مذهبیان اونها حلال میدونن، این حرف صاحب کفایه درست میاد که اونها واقعا شرعن اندهم خنزیر را پاک و حلال گوش میدونن، ولیکن ما نجس و حرام گوش میدونیم. این اختلاف دلالت میکند که طهارت و نجاست امور تکوینی نیست. امور تکوینی همه جا و همه وقت یک جوره. از این کنم دیگه، همه جا باید یک جور باشه. این اختلاف دلالت میکند بر اینکه تشریع لشارع طبق مصالح وقتی یه چیزی حرام میکنه، یه چیزی رو هم به نصر فرض کنید نسخ و عدم نسخ میکنه. و جواب دومی که صاحب کفایه میده، میگه افرض بر اینکه اینها از امور خارجی باشه، فرض کن، ولیکن در شبهات حکمیه، یعنی اون مثال هایی که گفتیم عرف جنوب از حرام، یا فرض کنید الماء المسمم کرن، در اونجا که ما میخواهیم بریم جنوب و شکی که ما داریم در حکم شرعیه، میخواهیم حکم شرعی را از این موضوع خارجی بگیریم، این جوابش را فقط شارع باید ده. الحکم الشرعی الذي يترقب من هذا الموضوع الخارجي لا يعلمه الا هو، پاسخ اون را شارع باید بده. بنابراین اگرم فرض کنید این طهارت و نجاست از امور تکوینی باشه، در شبهات موضوعی مانعی نداره، این انا نجس یا پاکه، قاضی طهارت میاد هر چی میخواد باشه، در اینجا مشکلی نیست. شبهات موضوعی را شارع نباید جواب بده. من شک کنم که این آب نجس یا پاکه، لازم میشاره جواب بده، خودم باید در اینجا ببینم قاضی طهارت، قاضی حل، هر چرا که هست تطبیقی جاری میشه، شارع نمیخواد جواب بده. شارع در شبهه حکمی باید جواب بده، چون بیده الامر لا بیده غیره. فیتلخص این حاشیه به این کیفیت جواب میدهد. و اما استاد در جوابی که میده میفرماد ظواهر ادله که ما نگاه میکنیم، عرض کنم طهارت و نجاست را موضوع قرار داده، ظواهر ادله این است که از احکام شرعیه است و از عرشبت که موضوعات خارجی نمی باشد. و این که نیامده، پاسخ اولا این گفتار خلاف ظاهر ادله است، خلاف ظاهر ادله، زیرا ظاهر ادله دلالت می کند بر طهارت و نجاست از مجعولات شارع است، نه از امور تکوینی، مانند خواص داروها و الی آخر. جواب دومی که ایشون میده همون جواب صاحب کفایه است، و اون این که جواب دوم قطع نظر از ظواهر ادله در شبهات حکمیه، اگر ما شک کنیم که حکم این موضوع خارجی چیست، لا یکون جوابه الا من الشارع. ولذا در این مثال هایی که زده شده، نجاست اصیل عنبی بعد از غلیان، این کی با جواب بده؟ نجاست عرق جنوب از حرام، نجاست عرق شطر جلاله و امثال اون. خب آقا تمام کلام در قاعده طهارت دیگه، بیشتر از این مجالی یعنی موجبی از برای ادامه بحث نیست. ننتقل به اصالت البراءه. در اینجا فی الجمله اصالت البراءه بررسی میشه و ولیکن تفصیلش به صورت کامل بعداً خواهد آمد. مطلب سومی که ما صورت دادیم که مطالب بحث میکنیم، پنج مطلب، مطلب سوم عبارت است از بحث در اصالت البراءه. اصالت البراءه را مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه هشت قسمت میکنه. در تقسیم اولی میگوید دو قسمه، شبه یا حکمی اول وجوبیست، هل یجب هذا ام لا، یا شبه تحریمیست، هل یحرم ام لا، صلات جمعه واجبه یا نه، این میگن شبه وجوبی. شراب حرام است یا نه، میشه شبه تحریمی. این دو. اون وقت در اینجا نصوصی که میاد و پاسخ میخواد بدهد اون چهار قسم. یعنی جمعاً، اول فقدان النص، نصی نیست که جواب بده. دوم اجمال النص، نص هست ولی مجمله نمیفهمی. سوم تعارض النصین، دو تا نص میاد، یکی میگه واجب، یکی میگه حرام، تعارض النصین. و وقت این تعارض النصین دو جور میشه، تارتا مرجحی دارد و اخرى مساویس بدون مرجح. تارتا مرجح دارد، میگه خود به عدله ما، خود به افقه ما، و اخرى مرجحی در بین نیست. این سه. چهار شبهه موضوعیه، چهار ضرب درز و هشت. هشت قسم ایشون تصور میکنه برای اصالت البراءه. کل اینها رو بخواد در قاعده کلی اصل براءت وارد کنه. ولیکن مثل این که قانع نیست از این جهت. شیخنا الاعظم در تمام هشت قسم بحث میکنید. فرائض رو باید نگاه کنید. حالا شماره فرائض بود. فرائض الاصول صفحه 356 و 357 رسائل. این بیاناتی که عرض میشه از اونجاست. این هشت قسمی که میگه، این هشت قسم در اونجا هست. قائل در اینجا میگوید بر اینکه حالا که بنا شد شما هشت قسم را بحث کنید، ما چهار تا رو اضافه میکنیم، بشه دوازده تا. چطور؟ شما شبهاتتون دلنگهی بود، ما سلنگهی میگیم، واجب است یا حرام است یا مباح. سلنگه است، این شیء واجبه، حرامه، مباحه. شما دائر بین دو تا بود، واجب و حرام، یا اشربت که الی آخر. این سلنگهی چهار تا ما اضافه میکنیم میشه دوازده قسم. پس در دوازده قسم بحث کنیم برای خاطر اینکه ببینیم آیا در تمام اینها براءت جاری میشه یا نه. این تا اینجا فرمایش مرحوم شیخ انصاری است، ولیکن به ایشون اعتراض میشود و اینکه مولانا الاعظم چه لزومی دارد این زحمت و اینقدر شما خودتون را زحمت بدید و وسائل را پر کنید در بیانات. یک کلمه تمام اینها رو جواب میده و هو عبارت است از اینکه عدم البیان یا عدم ورود دلیل علی الحکم الشرعی. حکم شرعی بیانی در اینجا ندارد. در تحت این قانون کلی همه را یک جا بحث میکنیم و میگیم در موردی که بیان از شارع برای حکم نرسید الاصل البراءه، یعنی لا یستحق العقاب، لا نستحق العقاب علی مخالفت ما لا یأتی بیان من الشارع، چون این بیان ها همش اینطوری بود دیگه، فقدان نست که سالب انتفاع موضوع، اجمال نست که خب نست مجمله، تعارض نستین هم اون هم باز مشکل داشت، بنابراین اینها همه هیچ. فیبقا این که لیسه هناک بیان من الشارع، کل اینها را جواب میدهد. خب تا اینجا کافیه، من قیشم شده.